طعمی و سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، خود خوشمزدگی عارف نره. 95 95.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخوای یارده؟ برو بازارشا، اول بافت قدیمه، همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
تو این شب سیاه با کوله بار غم، می ترسم از خودم، از بس که عاشقم، از بس که عاشقم. دل خستم از این روزای در به در، کبریت های خیس، شب های شعله ور. دیدی هوا پس شب شیه می کشه، گفتی سکوت کن دنیا عوض بشه. من عاشقت شدم، من عاشقت شدم، معشوق خود به خود، معشوق خود به خود. دنیا منو شکست، دنیا منو شکست، چیزی عوض نشد، چیزی عوض نشد. تعلیق حادثه، خورشید در کمین، آرامشم تویی، طوفان بعد از این. دنیامو قبضه کن حالا که وقتشه، روز تولدت عجب شب، عجب شبی بشه. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. رفقای ماه، دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. رفقا خیلی خوش آمدین. امروز 30 آذر ماه، 276 روز سال در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 89 روز دیگه باقی مونده. عزیزان، در نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی در سیوم آذر ماه برمیخوریم به نام یک هنرمند که باید به ایشان و علاقمندان آثارشون گواراباد بگوییم زادروزشون رو. استاد پشنگ کامکار، آمده در سیوم آذر ماه 1330 در چنین روزی در سنندج زیبا، نوازنده سنتور و از اعضای گروه کامکارها و یکی از بنیانگذاران گروه شیدا. زادروزتون گوارا. و حمیده خیرآبادی، آمده در سیوم آذر ماه 1303 و رفته به راه در 31 فروردین ماه 1389. حمیده خیرآبادی با نام هنری نادره در سینمای ایران شناخته می شد و از ایشان در تجربه های سینمایی آثاری همچون شیرین به کارگردانی عباس کیارستمی، یک مرد یک خرس به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و اجاره نشین ها به کارگردانی زنده یاد داریوش مهرجویی رو در ذهن داریم.
بابا تو تمام عمرش آزارش به یه مورچم نمی رسید. یه لقمه نون حروم از گلوش پایی نمی رفت. زیر بازارچه همه ازش تعریف می کردن. همه می گفتن عجب مرد. اوه چیکار میکنی؟ قد نمک تو غذا نریز، واسه فشار خونت بده.
و باید یادی کنیم از مرتضی حاج سید احمدی یا همون مرتضی خان احمدی، آمده در 10 آبان ماه 1303 و رفته به راه در چنین روزی در 30 آذر ماه 1393، بازیگر و صدا پیشه ایرانی بود. مرتضی احمدی علاقه‌ای وصف ناپذیر به تهران داشت. می گفت بچه تهرونم و عاشق شهرم هستم. می گفت تهرون زندگیمه و زادگاه.
سلام به همه، من مرتضی احمدی هستم. در جنوب تهران متولد شدم. پایین تر از گمرک امیریه. من از آواز خوندن شروع کردم، ترانه سرایی شروع کردم.
به شیراز می روی کی بر می گردی، دم گاراژ نشینم تا بیایی، دلو در سینه با این چشم گریون، خدا دونه به راهت مونده حیرون.
شما رادیو تا حدی تو مردم جا افتاده بود که تمام طبقات مردم دوست داشتنه.
این بچه تهرونی بودنه رو شما مونده؟
خب بچه تهرون دیگه قرار دار.
حس خوبیه نه؟
از خواست یه بچه کجا؟
بچه تهرونی دیگه.
بله
بفرم.
من عاشق شهرم، زندگی ما و زادگاه هم.
ده ده
اکشایید درها را، بجنبانید سرها را، از چپ به راست از راست به چپ.
اینو که علی هم میدونست که من اصلا عاشق کارهای سنتیم. علی هم همینطور بود، البته اونم همینطور بود.
دوستان عزیزم، در برنامه باغ هنر و در این فرصت میخوام گپ بزنم با یک منتقد و روزنامه نگار سینما، با مدیر رسانه تحلیلی سینما روزان، با جناب آقای حامد مظفری درباره موضوعات روز سینمای کشورمون. درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای حامد مظفری به رادیو ایران.
درود عرض می‌کنم خدمت شما جناب شهرزاد عزیز، خدمت مخاطبان گرامیتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مظفری، درباره جشنواره جهانی فیلم فجر و سرنوشتی که پیدا کرده تا به امروز با هم گپی بزنیم و اینکه در جشنواره‌ای که
برگزار می شود چه اتفاقات تازه می افته؟ اصولا این جشنواره آیا یک حرکت اثرگذاره و جداییش به نفعش بوده از جشنواره فیلم فجر یا نه؟
جشنواره جهانی فجر تا سال 92 به صورت یک پارچه در واقع با جشنواره اصلی فجر توی بهمن ماه و همون دهه فجر برگزار می شد. از اون سال در واقع یعنی ابتدای دهه 90 تصمیم گرفتن که بخش بین‌المللی جدا بکنن در قالب یه جشنواره تازه به اسم جشنواره جهانی فجر برگزار کنن.
بله.
چند سالی هم برگزار شد در واقع، ولی بعد از اینکه خورد به کرونا و کلا در واقع همه چیز به هم ریخت، سینما ها تعطیل شد و حتی خود جشنواره فجر هم به صورت محدود برگزار شد، جشنواره جهانی یکی دو دوره برگزار نشد. بعد از اینکه ما گرفتار تغییر دولت شدیم توی دولت قبل، دولت آقای رئیسی، آقای محمد خضایی در واقع رئیس سازمان سینمایی تصمیم گرفت که دوباره بین‌المللو برگردونه به جای اصلی خودش، جشنواره فجر. یعنی تون 3 سالی که آقای خضایی رئیس سازمان سینمایی بود، جشنواره فجر دوباره مثل دهه‌های 60 و 70 و 80 به صورت یک پارچه برگزار می‌شد. طبق همون روال سابق در قالب جشنواره فجر بخش بین‌المللو تعریف می‌کردن، تو همون دهه فجر برگزار می‌شد. دولت که دوباره عوض شد و آقای راید فریدزاده اومدن در واقع رئیس سازمان سینمایی شدن، در واقع تقریبا همون روزهای اول اولین تصمیم، یکی از اولین تصمیمایی که اعلام کردن، همین جدایی مجدد بخش بین الملل از جشنواره فجر بود.
بله.
که همون موقعی هم که در واقع اعلام شد، بلافاصله اولیا رسانه و منتقدها در واقع یه ذره چیز کردن دیگه، نقد وارد کردن از این منظر که چرا اینقدر با عجله، چرا اینقدر در واقع بدون اینکه حتی شورای سیاستگذاری جشنواره فجر مشخص باشه، آقای فریدزاده تصمیم گرفته بین‌الملل جدا بکنه.
آقای فریدزاده خودش تصمیم گیرنده است الان فکر میکنین در سازمان سینمایی یا نه؟
بالا کلن رؤسای سازمان سینمایی به هر حال معمولا زیر مجموعهاشون رو با مشاوره های آدم های مختلف میچینن، نمیتونیم بگیم کاملا مستقله. ولی تعجب ما از این حیث بود که حداقل صبر نکرد یک ماه از مدیریتش بگذره بعد این کارو بکنه و خودش هم در واقع به واسطه این تصمیم دچار در واقع آسیب شد، چند تا آسیب عمده ایجاد شد. اولا اینکه نتونستن در واقع زمان در واقع برای جشنواره جهانی پیدا بکنن، یعنی در ابتدا دنبال این بودن مثل قبل، مثل دولت در واقع آقای روحانی، جشنواره تو بهار برگزار بکنن. از اونجا که خیلی در واقع دنبال این بودن که فیاب در واقع یا اون انجمن صنفی تهیه کنندگان اینا رو به رسمیت بشناسه و اون فیاب بهشون زمان تو بهار نداد، مجبور شدن دوباره برن مذاکره کنن، مثلا تو تابستان زمان بگیرن، باز زمان بهشون نداد، آخر دیگه ناچار شدن در واقع توی آخرین ماه در واقع میلادی که میشه اواخر نوامبر و دسامبر در واقع یه زمان بگیرن، توی آذر ماه معادلش میشه آذر ماه، تو آذر ماه برگزار بکنن.
چرا اینو یک دولت دستاورد خودش میدونه، دولت دیگر بهش نقد داره، چرا واقعا؟ یعنی بعد منتظر باشیم دوباره جشنواره برگرده به حالت اولیه؟
بله، من فکر میکنم تا این در واقع به صورت قانونی در نیاد، یعنی قانونش بکنن که جشنواره فجر نباید جدا بشه. اگرم به نظر میخوان که جشنواره جهانی برگزار بکنن با یه اسم دیگه برگزار،
اسمش بعد بله دیگه متفاوت باشه.
جشنواره فجر مرتبط با دهه فجر، نمیشه دهه فجر 12 بهمن تا 22 بهمن، ما نمیشه در جشنواره‌ای که اسمش فجر مثلا توی آذر ماه، تازه آذر ماه هم امسال گفتن آذر ماه، خود آقای دبیر جدید جشنواره جهانی که آقای حسینیه دیروز تو نشستش خب امسال آذر ماه برگزار بشه، حالا شاید سال بعد دوباره مذاکره بکنیم با فیاب یه زبان دیگه رو پیدا بکنیم. فارغ از بحث زمانی، در واقع امسال توی پیدا کردن مکان برای جشنواره جهانی دچار مشکل شدن. اول می‌خواستن در واقع جشنواره رو طبق روال سابق توی تهران و پردیس چهارسو برگزار بکنن،
بله.
که مواجه شدن با تغییر تحول مدیریتی تو پردیس چهارسو، بعد رفتن سراغ مناطق آزاد، جلسه‌ای هم گذاشتن در واقع با معاونان مناطق آزاد که جشنواره رو ببرن مثلا یه جایی مثل کیش یا قش برگزار کنن، که نشد، یعنی انگار توافق مالی حاصل نشد و در نهایت در واقع آخرش در واقع بردن جشنواره شیراز دیگه. بعد از اینکه جشنواره بردن شیراز، خیلی از اون خود سینماگرای شیرازی مثل آقای عباس رافعی که جزو قدیمی‌های در واقع هنر شیرازه، خورده گرفتن که فصل در واقع گردشگری شیراز فصل بهاره، چرا اصلا جشنواره‌ای که میخواد بیاد تو شیراز باید تو آذر ماه برگزار شه.
دقیقاً درسته.
حالا فارغ از اینا، یه نکته‌ای که وجود داشت راجع به در واقع نشست خبری جشنواره جهانی فجر آقای حسینی این بود که ایشون تو نشست خبریش در فاصله خیلی کوتاه تا جشنواره باز هم اسامی فیلم‌های خارجی و یا مهمان‌های خارجی اعلام نکرد و و باز دوباره بسنده کرد به اعلام در واقع یه سری نام بودن یه سری فیلم ایرانی به عنوان فیلم های ایرانی جشنواره و خیلی باعث تعجب جناب شهرزاد که از این فیلم های ایرانی هم ما یه سری فیلم ها رو میبینیم که تاریخ مصرف گذشته است.
مثل؟
بله مثل فیلم ایرانی مرد آرام که 2 سال قبل ساخته شده در واقع حتما شما دیدین با حضور آقای مهدی هاشمی به عنوان نقش اصلیش و تو جشنواره فجر 42 نمایش داده شد و اصلا هم جزو فیلم‌های مثلا ممتاز جشنواره نبود و 2 سال هم پشت خط اکران مونده علاوه بردنش توی جشنواره جهانی. یا فیلم مرد خاموش آقای احمد بهرامی اونم مثلا 2 سال قبل کلی جشنواره رفته و در واقع اون چجوری به شما بگم سیر جشنوارهش کرده الان دوباره اومده تو جشنواره جهانی فجر. یا یه فیلمی داشتیم به اسم زمانی در ابدیت یا اسم قبلش همدیدار بوده. این فیلم سال 1400 یعنی حدود 4 سال پیش پروانه ساخت گرفته همون موقع هم ساخته شده.
یعنی بعد... پخته خاریه به نظر یه مصرف دوباره که به نظر میاد اعتبار جشنواره رو زیر سوال میبره. خیلی متشکرم حامد مظفری عزیز. اگر یک دو جمله برای پایان بندی ممکنه بفرمایید تا بعدتر صحبت
کنیم. راجع به جشنواره جهانی بگم که اونم این که گفتن امسال بخش ویژه سینمای ترکیه تو جشنواره جهانی ایجاد کرد. خب این خیلی خوبه ولی یه نکته راجع به صنعت هنرهای نمایشی ترکیه ما داریم اونم اینی که این صنعت رو بیشتر به واسطه سریال‌های آب پسندش می‌شناسن نه سینما. اگرم می‌خواستم یه بخش ایجاد بکنم میشد راجع به نقد و تعلیق صنعت سریال سازی ترکیه باشه، اون هم در واقع با معرفی چند تا مهمان صاحب نام. مثلا همین اخیرا ما دیدیم تو افتتاحیه یه سریال شبکه خانگی بازیگر مشهور نقش علی کاپتان توی سریال عام پسند و خیلی راحت و بدون این همه جنجال بدون اینکه ادعای جهانی شدن بکنن آوردنش ایران رو باش داشتن گپ و گفت کردن. ولی ما داریم جشنواره جهانی برگزار میکنیم میگیم بخش ویژه سینمای ترکیه داریم نمیتونیم حتما سینمای ترکیه 5 تا در واقع بازیگری که مردم عام ما هم میشناسن رو دعوت بکنیم بیاد جشنواره جهانی.
درسته، خیلی پیشنهاد خوبی دادی حامد جان، مخصوصا درباره بررسی دقیق و ریشه شناسانه سیاست های در واقع صادراتی، صادرات مجموعه، صادرات فرهنگی، حالا به جای سریال میگم مجموعه، واقعا بیاموزیم که اینا چه برنامه‌ریزی کردن ترکیه برای سالهای آیندهش در صادرات مجموعه برنامه‌ریزی کرده برای ارزاوری به کشورش، ولی ما به یه مصرف ناقص داخلی بسنده کردیم گویا. حالا امیدوارم فرصتی پیش بیاد که درباره شبکه نمایش خانگی هم با هم گپ بزنیم با حامد مظفری روزنامه نگار سینمایی. تا فرصت دیگر خدا نگه دارت.
دسته هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. درست در آخرین روزهای پاییز 1404 و به وقت آغاز زمستان در میدان تاریخی مشق در شهر تهران رویدادی با نام پاییز برگ برگزار شد. این میدان در حوالی میدان امام خمینی در شهر تهرانه و محلی است که موزه های مهمی همچون موزه ملی، موزه ملک، موزه پست و همچنین وزارت امور خارجه در این فضا قرار گرفتند. صدای خشخش برگ‌های پاییزی رو بشنوید. بله، هرچند الان دیگه ما به زمستان رسیدیم اما این رویداد پایان بخش فصل پاییز بود. هنرمندان بسیاری آمدند، از اهالی دانشگاه هنر هستند و در این گزارش فرصتی است تا از زبان خودشون درباره این آثار هنرمندانه بشنویم. همراه من باشید.
من فرشته زمانی هستم، دانش آموخته دانشگاه هنر و 5مین دوره این رویداد رو داریم برگزار میکنیم، البته با یه وقفه چند ساله. خیلی ما دلمون میخواستش که این رویداد یک رویدادی باشه که سالانه برگزار بشه و یک جورایی توی تقویم شهری ما ثبت بشه، یعنی ما هر سال این موقع بدون حاشیه، بدون حالا اتفاقایی که برامون همیشه میفته، میتونستیم این رویداد رو خیلی قشنگ برگزار کنیم، رویدادی که برای مردم بود. یعنی این رویداد اصلا یکی از اهدافش این بود که مردم بیان و کنار هنرمندا که دارن کارشون رو خلق میکنن قرار بگیرن و این مشارکته، این تعامل شکل بگیره. این میدان رو انتخاب کردیم به خاطر بار معنایی و تاریخی که داره، به خاطر حضور دانشگاه هنر توی این میدان، موزه ملک، موزه پست و کلن فضای عشنگی که این میدان داره و چنارهایی که داره. همونطور که میدونیم تهران یک زمانی به چنارستان معروف بوده و این چنارهای اینجا همیشه یادآور یک تهران قدیم برای من بوده. خدا رو شکر امسال برگزار شد. هنرمندان زیادی ما داریم توی این رویداد، هنرمندان شاخصی که تو زمینه هنر محیطی فعال هستن، پرفورمنس، موسیقی و اینها توی
هنرهای اجرایی و گوناگون، مجسمه سازی.
دقیقاً بله.
خود شما هم چند اثر آفریده اید، میشه تعریف کنید دربارشون؟ خیلی بامزه و جالبه.
سلامت باشین. من سالهاست روی حال پرنده هایی که در حال انقراض هستن توی ایران، مثل دورنای سیبری که حالا آخرینش آمد و دیگه نیومد، چند سالیه نیستش، کار میکنم. امسالم یه اثر دارم که آشیانه پرنده هایی که منقرض شدن در ایران رو ساختم با حالا شاخصه هایی که اون پرنده داشت و اینها رو همه رو داخل این فضا چیدمان کردم که حالا مخاطب که میاد کارها رو میبینه برای سواله که خب این پرندهی که اینجا هست یادآور چیه و این آشیانه خالی رو بدون پرنده میبینه، شاید تو ذهنش به این فکر میکنه خب این پرندهی که یک زمانی بود و حالا نیست و جای خالیش رو حس کنه.
بله، شما سعی کردید تخمای این پرنده ها رو کاملا به همون شکل بازسازی کنید، در این آشیانه ها بگذارید. آشیانه ها کوچک هستند، در میان بوته ها برگ ها جاسازی شدند و مخاطبان رو با خودشون همراه میکنند. صدای موسیقی هم که عزیزان شنونده میشنوند از آن گروه موسیقی است که با شما در میانه این رویداد پاییز برگ و در میان برگ های پاییزی مشغول به نواختنند که دعوت میکنم شنوندگان ما هم قطعاتی از هنر این عزیزان رو به همراه من و شما بشنوند.
خیلی هم ممنون.
من بهزاد آقاپور هستم، نقاش و مجسمه ساز. هم لیسانس و هم فوق لیسانس نقاشی دارم و مجسمه سازی هم در کنارش تجربی کار میکنم. چندین ساله حدود 20-25 سال کار میکنم.
اثر شما اثر متفاوتی است. شما شاخه های درختان رو کاملا خمیده کردید، سعی کردید یک تاقی درست کنید که مردم میتونن از اون گذر کنن و شاید پاییز و برگ‌های پاییزی رو از زیر این تاق به تماشا بنشینند. درباره اثر خودتون صحبت کنید، نام جالبی هم گذاشتید.
عنوان اثر که صلح درونه، یه جوری این فرم ها و تاق هایی که با شاخه ها پیچیده شدن، کفش یه آینه ای هم میاد، دعوت به درونه. یعنی ما وقتی تو طبیعت میایم، موقعی که این کارو میبینیم یه حسی داره که حس دعوت کنندگی داره که ما رجوع کنیم به خودمون و در کنار طبیعت قرار بگیریم. سعی کردم ارتباط انسان‌ها با طبیعت نزدیکتر بشه. وقتی حالا ما جلوی اثر تموم شده اگه قرار بگیریم، اون آینه و با اون ریزش برگ‌ها و این فرم‌های مارپیچی و اون فرم‌های تاق‌هایی که داره، ما رو یه لحظه به فکر فرو می‌بره که همه حسا درون خودمون هست. یعنی ما میتونیم اون حس خوب شادی و در کنار طبیعت بودن رو تو درون خودمون جستجو کنیم.
از شما سپاسگزارم.
متشکرم. ممنون. متشکرم.
من اسماء مهتدی هستم، فوق لیسانس نقاشی دوره دومیه که در پاییز برگ شرکت میکنم. من با برگ‌های پاییزی کاغذهای دست‌ساز ساختم و نقشه ایران رو روشون در آوردم.
چجوری کاغذ میسازید با این برگ‌ها؟
راستش این خیلی با آزمون و خطا در اومد. روزی که یعنی سال گذشته که ایده اوریگامی با برگ پاییزی به ذهنم رسید، خب ایده سال پیش این بودش که دورنا نمادی بودش از امید، ولی وقتی با برگ پاییزی ساخته شه شاید یه مقدار سوال ایجاد بشه و من این برگ ها رو روی هم شروع کردم چسبوندن. به صورت آزمون و خطا تونستم که در واقع کاغذ دست‌ساز ازشون به دست بیارم. من از برگ پاییزی در واقع به این صورت استفاده کردم.
از شما سپاس.
آیش میکردم. ممنون از شما.
در استقبال شبی هستیم که آروم آروم قد میکشه، نه از سر تاریکی، که برای اینکه ما رو به یاد نور بندازه. یلداست، شبی که زمان مکس میکنه، ساعتها آهسته تر میتپن و واژه ها جرأت پیدا میکنن به دل هم نزدیکتر بشن. یلدا فقط بلندترین شب سال نیست، یه قاب سینمایی با نور چراغای کمسو، با بخار چای در استکانهای کمر باریک، با دونه های انار که مثل پلانها یا نماهای کوتاه امید روی میز میدرخشن. یلدا یه لانگشاته، یا همون نمای دور از صبر ایرانی، از ایستادن کنار هم تا سپیده، تا روایت دوباره خورشید.
شب رسید از راه، نوبت مهمانی دل هاست. شب شب یلداست، شب شب یلداست، شب شب یلداست، شب شب یلداست. آشنایی در به روی آشنا وا کرد، آشنایی در نگاه آشنا، دوستی را، مهربانی را باز پیدا کرد. شب یلداز، شب یک رنگی، باز هم فرصت با هم بودن، چهره ای باز و دری بسته به قلب، خانه ای گرم و چراغی روشن. زندگی را باز زیبا کرد، فرصت دیدار ها و گفت و گوهاست. شب شب یلداست، زندگی جاریست در شب، زندگی حتی به سرمای شب یلدا گرم میخواند. ناامیدی را ز دلها دور میراند، زندگی جاریست در شب، شب چه زیباست، شب شب یلداست، زندگی جاریست در شب، شب چه زیباست، شب شب یلداست، 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 شب شب یلداست.
آنچه در غیبتت ای دوست به من می‌گذرد، نتوانم که حکایت کنم الا به حضور. سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیزم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر. سوار دل باشید و پیاده تن. دست خدا یاورتون.
ایران را بشنوید.
برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا، سلام به شما. این برنامه برترشوی رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. امروز هم به همراه آقای مهندس هیراد زاکر